اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
اینجا کوی دانشگاه رادیو تهران هست با دکتر عبدالمجید خوشنود، دکترای تخصصی مهندسی مکانیک. داریم درباره هوافضا و اختصاصاً پرتاب 2 ماهواره هدهد و کوثر صحبت میکنیم. جدیدترین دستاوردهای فضایی ایران که در اواسط هفته گذشته با موفقیت در مدار 500 کیلومتری زمین قرار گرفتن. دکتر، برسیم به بحث خود ماهواره های هدهد و کوثر و چمران یک که شما ازش صحبت کردید. درباره کاربرد ماهواره ها از شما شنیدیم، اهمیتش، گستره بسیار زیاد خود رشته مهندسی هوا و فضا و اینکه چقدر اهمیت داره و اینکه هر چقدر که ما در فضا و حوزه هوا و فضا بتونیم فعالتر باشیم و پویاتر باشیم، میزان فعال بودن و اطلاعات و اشرافمون روی زمین هم بسیار بیشتر میشه در حوزه‌های مختلف مثل مثلا کشاورزی و حتی موارد امنیتی و دفاعی در کشور که میتونه خیلی کشور ما رو جلو بندازه در حوزه‌های مختلف. ماهواره هدهد و ماهواره کوثر که از نظر فکر میکنم کاربرد و وزن و ابعاد مقدار متفاوت هم هستن با هم دیگه، توضیح بهمون میدین که دقیقا چه کاربردی دارن؟
ببینید، اولا که همونطوری تو خبر رو هم دیدید، مثلا تو این حامل ماهواره‌ای که در روسیه پرتاب شد 53 تا فکر میکنم ماهواره همزمان پرتاب شد که 2 تا از اونها مربوط به ما بود. یعنی خود این نشون میده که
یعنی یه میشه گفت بسته‌ای از ماهواره‌ها رو
یه خانواده ای انقدر اهمیت پیدا کرده و انقدر حضور در فضا پر رونق شده که توی یه دونه پرتاب مثلا یه دفعه این تعداد رو توی مدارهای مختلف جایگزین میکنن. در مورد من فکر میکنم 2 تا اولین باری که توی ماهواره‌های هدهد و کوثر اتفاق افتاده، که البته ببینید ما در ماهواره‌های متعددی که توی کشور تولید شده و به محصول رسیده فناوری‌های خیلی خوبی داشتیم، یعنی اینا از نظر فناوری شاید همسط یا اختلافات خیلی بالایی ندارن. اون بخش خصوصی سازش خیلی اتفاق جالبی بود. یه موضوع دیگه هم هست که اینا در واقع مدار خورشید آهنگ اصطلاحاً ما میگیم، یا مدارهای در واقع خورشید هنگام هم میگن پرتاب شدن، که خیلی اصطلاح عامیانش این هست. ببینید، چون زمین در حال دورانه، ماهواره هم در مدار در حال دورانه، به همین خاطر ما همیشه ماهواره‌ای که در مدار پرتاب میکنیم روی سر ما نیست، یعنی چرخش ما و چرخش ماهواره یه فرایند در واقع معادلات حاکمی داره که باعث میشه ما در زمانهای مختلف متنوعی مثلا ماهواره رو روی مدار خودمون داریم. ماهواره‌ای که تو مدار خورشید آهنگ پرتاب میشن این ویژگی رو پیدا میکنن، این در واقع مدارها ویژگی‌های خاصی دارن، مشخصات خاصی دارن در اطراف زمین، حالا که بحث خیلی مفصلیه، که اونها در ساعت‌های مشخصی در واقع از روی اون کشور هدف عبور میکنن و به همین خاطر کاربردایی که در همین بحث‌های سنجشی یا مخابراتی دارن خصوصا در بحث تصویر خیلی راحت‌تر و تسهیل میشه. این در واقع اتفاق خوبی بوده که افتاده، و خصوصا حالا ماهواره در واقع کوثر که خب وزن خیلی بالاتری داره و اهداف سنجش از دور داره و طبق اخباری هم که اعلام شد به اون تثبیت فضایی رسیده. ماهواره که تو مدار پرتاب میشن 2 تا چالش بزرگ دارن، یکی اون لحظه تزریق مداری اصطلاحاً که ماهواره در اون مدار مورد نظری که هدف گیری شده بوده قرار بگیره، مدارش اشتباه نشه، که این اتفاق افتاده بود به خوبی، و اتفاق دوم تثبیت تو اون مداره. این ماهواره ها طبق اطلاعی که ما داریم در واقع تو همون مدار تثبیت شدن و به نظر میرسه که قطعا بتونن در واقع خدماتی رو ارائه بدن. اینم اضافه بکنم که ما بسیاری از ماهواره‌هایی که پرتاب می‌کنیم مطابق همون روندی هم که کشورهای دنیا رفتن ماهواره تحقیقاتی میتونن باشن، از جمله ماهواره چمران 1. من یه اگر وقت هست من خدمت شما چمران 1 هم توضیح بدم.
بله، ماهواره چمران 1 اصلا چه سالی تولید شده دکتر؟ اواخره یا اینکه نه ماهواره قدیمی
هست؟ نه، ما یه اتفاقی که در کشور افتاد، حالا اینم در واقع باز جز تقدیر حوزه هوافضای کشور و فعالانه، شاید چند ماهواره، حالا من نگم چندین، چند ماهواره در کشور تولید شد که اینا در واقع ممکنه به خاطر حالا مثلا زمانهایی که گذشت و فرصت پرتابش فراهم نشد، اینا در واقع به عنوان همون تاریخچه تحقیقاتی ما باقی موند. مثلا ما محاوره‌هایی داریم که اینا خیلی تولید خیلی در واقع قابل توجهی هم بود ولی پرتاب نشدن. ماهواره چمران هم مربوط به سالهای اخیر بوده. منتها ببینید ما خیلی ماهوارهایی که تو مدار پرتاب میکنیم در همون مداری که پرتاب شده قاعدتا باید باقی بمونن و خب مدارهای ارتفاع پایین عمر کوتاهتری هم دارن. الان مثلا همین 3.5 سال که در مورد ماهواره هدهد و کوثر عنوان شده،
این دو ماهواره چیزی که واسهشون تعیین شده عمر 3.5 سال است. بعدش دکتر حالا یه پرانتزی بخواید باز بکنید، ولی واسه خود من سوال شد جالبه، بعد از اون 3.5 سال چی میشن؟ اون قسمت های عملیاتیشون عمرش تمام میشه، کار میفته، بعد این همینجوری خودمون باقی موندهش خلاصه رها هست اون مدار و فضا، یا یعنی که چه اتفاقی واسه
حالا اون چالش زباله های فضایی یکی از چالش های بزرگیه که دنیا در واقع باش مواجهه، احتمالاً یکی از چالش های دهه های آینده خواهد بود که حالا مثلا اونم در واقع دارن براش یه بحثی تحت عنوان ربات های فضایی طراحی میشه که برن این
زباله رو جمع بکنن.
جمع کنن در واقع، شاید یکی از فناوری های بزرگ آینده این موضوع باشه. ماهواره کم کم خصوصا در مدارهای پایین افت ارتفاع پیدا میکنه.
آها دیگه اون مدار خودش از دست میده، میاد پایین‌تر و دکتر ممکنه سقوط کنه تو جو زمین.
معمولا توی جو اینا دیگه تقریبا از بین میرن، یعنی با تجربه به اتفاق اون همون زباله ها تولید میشن. بعضا شاید اتفاقاتی بیفته که مثلا ذراتی پخش بشن، ولی چیزی تا حالا اینجوری رخ نداده خیلی گسترده. معمولا با تجربه فضایی که
تو حیات خونه یکی مثلا تمونده ماهواره بیفته در آینده اتفاقی باشه،
در حال چالش های بزرگه چون تعداد ماهواره ها در ارتفاع دارن زیاد میشن و قطعا این موضوعی که الان ما الان در دانشگاه در رساله های دکترا و پایان‌نامه های دانشجوی کارشناسی ارشد برخی از همکاران ما به این موضوع میپردازن، بحث بالای فضایی موضوع روز مقالات و پژوهش‌ها هست. این یک نکته مهمیه که ماهواره‌های معمولی مثل حالا همین ماهواره هدهد، ماهواره در واقع معمولی از جهت فناوریشون نمیگم، از جهت در واقع این که در همون مدار باید باقی مونه. ماهواره چمران یه ویژگی که برای اولین بار باز در کشور جواب داده و این نتیجهش رو همین الانم دوستانی که در مجموعه در واقع ماهواره ساخته شده هستن نتایجش رو کاملا رصد کردن و همین اخیراً به ما هم اطلاع دادن، دارای این زیر سیستم و این توانمندی هست که مدار خودش رو اصلاح میکنه. یعنی حالا در صحبت‌های متخصصا هم بود در گزارش رسانه‌ای، زیر سیستمی رو داره که با توجه به نیروی در واقع تولید شده ای که
یعنی پیشرانه داره،
بله پیشرانش داره،
حرکت بکنه،
حرکت کنه، افت مدارش رو اصلاح میکنه و حتی میتونه مدارش رو به یه مدار دیگری تغییر بده در حد توانمندی که پیشرانش داره. این اتفاق در ماهواره‌های دیگر ما بود، اما بعضن به لحاظ فناوری و مشکلات فنی جواب خوبی نداده بود، اما در ماهواره چمران یک برای نخستین بار تقریبا میشه گفت که طبق نظر متخصصینی که تو این حضور داشتن که کاملا جواب داده و اینم به نظر من شاید کمتر رسانه‌ای شد ولی شروع یک تحول بزرگ برای ماهواره‌های ماست که ما بتونیم هم در مدار بمونیم هم ارتفاعمون رو تغییر بدیم، مدارمون رو در حد قابل قبول در واقع محدودیت‌های کارت زیر سامان‌ها دارن اصلاح بکنیم.
درسته. و اینکه دکتر معمولا چقدر زمان میبره که یک ماهواره ساخته بشه؟ ماهواره معمولی با کاربرد تحقیقاتی، با کاربرد تصویربرداری یا کشاورزی، از زمانی که این ایده اصلا در یک شرکت یا یک ارگان شکل میگیره تا موقعی که این ماهواره میخواد به فضا پرتاب بشه.
حالا من یه گریزی بزنم، این سوال خیلی خوبی که پرسیدین به حوزه هوش مصنوعی. ببینید ما الان چون در دنیا و در کشور خودمون تعداد بسیار زیادی ماهواره ها با ماموریت های متنوع تولید شده،
بله،
شاید بشه گفت که این اطلاعات بزرگی که الان در دست هست که حالا اصلا بهش میگن مثلا بیگ دیتا، خیلی خیلی برای طراحی ماهواره‌ها با ماموریت‌های مختلف کمک خواهد کرد. یعنی الان یکی از بحث‌های طراحی در دنیا بحث طراحی آماری و طراحی بر پایه همین روش هوش مصنوعیه که شما اگر یه ماموریت مشخصی تعریف کردین میتونید در اساس ماهواره‌هایی که در دنیا تولید شده یا در کشور خودمون تولید شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتونید به یه طراحی برسید و زیر سامانه‌هایی که همین در ماهواره‌های گذشته موجوده بیارید استفاده بکنید.
آها چقدر جالب. یعنی با استفاده از هوش مصنوعی تمام اون اطلاعاتی که حتی در کشورهای دیگه از زمانی که اصلا چیزی به اسم هوا و فضا شکل گرفته میشه اطلاعاتش رو کسب کرد، به هوش مصنوعی داد و این هوش مصنوعی روند ساخت یک ماهواره رو با استفاده از اون تحلیل اطلاعاتی که انجام میده بسیار جلو بندازه.
ما به این اصطلاح میگیم طراحی آماری، ولی بخش پیشرفته ترش که مرتبط با هوش مصنوعی میشه در واقع میشه طراحی بر پایه هوش که
الان اتفاق داره در کشور میفته دکتر.
در کشور به طور جامع، حتی در دنیا هم نمیتونیم بگیم به طور جامع داره این اتفاق میفته، ولی این قطعا یکی از حوزه هاییه که میگم اون بخش طراحی آماریش انجام میشه. یعنی ما مثلا اطلاعات محدودی از ماورای مختلفو جمع میکنیم، ماورای جدید طراحی میکنیم، اما به نظر میرسه قطعا در سالهای آینده، در دهه آینده، این موضوع به طور جامع براش نرم افزار نوشته میشه، کار تدوین میشه، راهبرد در واقع چیده میشه و خب وقتی اطلاعات موجوده دیگه نیاز به طراحی مجدد و اینها نیست. این حوزه ایه که الان در واقع یکی از خدمات هوش مصنوعی در حوزه طراحی مفهومی و طراحی اولیه و اینها برای محصولات مختلفه که یکیشون با توجه به گسترش خیلی زیادی که ما توی ماهواره ها داریم حوزه ماهواره ها، طراحی ماهواره ها.
درسته. و به بحث هوش مصنوعی رسیدیم، خدا رو شکر کشورمون در هر دو حوزه، هم حوزه هوش مصنوعی، چون اتفاقا در همین برنامه دکتر ما یکی دو شب رو کاملا اختصاص دادیم به حوزه هوش مصنوعی و دستاوردهای محققان کشورمون در این حوزه که چه اطلاعات و چه کارهای درجه‌ای که واقعا داشتن در این حوزه انجام میدادن. و هوش هم دکتر فقط هوش مصنوعی نیست، یعنی واقعا یه بخش عمده ای از ماجرا به نظر من، یه بخش عمده ای از این پیشرفت‌ها و دستاوردها برمیگرده به اون هوش طبیعی، به اون اطلاعات و آگاهی بسیار زیادی که خود محققان و نخبگان ما دارن و اون هوش سرشاری که در جوانهای دانشگاهیمون وجود داره و میتونه این دستاوردها رو به این شکل رقم بزنه. مطمئنن که آینده بسیار بسیار برای ایران عزیزمون روشن و درخشان هست. اینجا کوی دانشگاه رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94.
پنجره‌های ذهن رو به روی دنیا واکن، ورق بزن کتاب و جواب تو پیدا کن، آرش رو با تیر دانش بزن به میدون، راهی نمونده دیگه تا فتح رویامون. تو اهل خاک عشقی، وارث علم سینا، آره تو بهترینی کنار بهترینا. فردای ما دست منه، دست توه، هرچم روی دوش منه، دوش توه.
Yeah.
کوی دانشگاه تقدیم به شما عزیزان میشه روی موج اف ام ردیف 94. داریم درباره حوزه هوا و فضا صحبت میکنیم و دو ماهواره هدهد و کوثر با دکتر عبدالمجید خوشنود، دکترای تخصصی مهندسی مکانیک. دکتر، به کاربرد ماهواره ها پرداختیم با شما، کلی اطلاعات درجه یک و باحال ازتون کسب کردیم، درباره ماهواره های هدهد و کوثر صحبت کردیم و اختصاصی دکتر بخواید بهمون بگید، حالا تفاوتش هم بگید، هدهد و کوثر اونجوری که در خبرها خوندیم در حوزه کشاورزی و تصویربرداری فعالن، الان مثلا همین کشاورزی که توی خبرها گفتن، دقیقاً چه کمکی مثلا همین ماهواره هدهد به حوزه کشاورزی میتونه بکنه؟
حالا ماهواره هدهد در واقع بخش سنجش از دور داره که قاعدتاً با تصاویری که در واقع از زمین‌های کشاورزی و یه سری تحلیل‌های مختلفی که در پردازش میتونه انجام بده، حالا همون چون بحث قبلیمون به هوش مصنوعی پرداختیم، ترکیبی از در واقع پردازش‌های تصویری و تصاویری که ماهواره ارائه میکنه که میگم الان در کشور اتفاقا فناوری مثلا پردازشیش و بخش در واقع تحلیلیش کاملا موجوده.
بله.
اطلاعات رو از ماهواره‌هایی که کشورهای دیگه دارن خرید میکنن و حتی قیمت‌های خیلی بالا و قابل توجه هم هست. ماهواره‌های اینچنینی مثل هدهد که این اطلاعات رو در اختیار ما قرار بدن، اون بخش در واقع خرید از ماهواره خارجی کاملا جایگزین میشه و جالب اینه که اون بخش پردازش تصویر، یعنی اطلاعات که میرسه به مرکزهای پردازشی، بخش تحلیلی که حالا بخش از پردازش تصویر همین هوش مصنوعی دقیقاً، تو اونجا هم توانمندی بسیار قابل توجه، یعنی تلاقی این دوتا توانمندی ها در کشور که هم بخش پردازش و تحلیل تصاویر در هوش هست، هم تصاویری هم که از ماهواره های داخلی در واقع دست متخصصای اون حوزه میرسه، اینا بسیار تحولات قابل توجهی رو در موضوعاتی که ما در آینده پژوهی مثلا بحثای کشاورزیمون داریم، پیش بینی که از بحثای آفات، بحثای در واقع رخدادهای مختلفی که توی کشاورزی که حالا تخصص ما تو حوزه کشاورزی نیست ولی اطلاع داریم که خیلی از کشاورزها از این بحثا در واقع استفاده میکنن و در حد همین تصاویر محلی هم که ما با در واقع پهپادهای کوتاه ارتفاعی محدود میگیریم بسیار برای اون قابل استفاده است، یه چه برسه به استفاده‌ای که در واقع ماهواره های مثلا کوثر میتونن در اختیار اون دوستان قرار بدن.
به این موضوع پرداختیم دکتر که این دوتا دستاورد باحال و درجه یک و واقعا غرورآفرین کشورمون تماما توسط بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان طراحی شده و ساخته شده، الان حدودی بخواید بهمون بگید دکتر چند تا شرکت دانش بنیان داریم که دارن به صورت کاملا خصوصی بدون اینکه حالا به یک ارگان دولتی در واقع متصل باشن یا تحت مالکیت یک ارگان دولتی باشن، چند تا شرکت دانش بنیان داریم که دارن توی همین حوزه هوا و فضا کار میکنن؟
من امروز عدد دقیقی ندارم ولی یه عددی خدمت شما میگم، چون عدد دقیقو دارم، مربوط به مثلا تقریبا 3 سال قبله، چیزی حدود 350 تا شرکت خصوصی ما، خاطرم هست که 3 سال قبل چون در یه کنفرانسی بود ما شرکت کردیم، اطلاع دارم که داشتن فعالیت میکردن، ولی قطعاً شرکت هایی که حالا تازه مستقیم ارتباط دارن یا غیر مستقیم ارتباط دارن از رشته های متنوع و مختلف، همونطوری خدمت شما گفتم، از مستقیم خود هوافضا، تارشی مهندسی مکانیک، تارشی مهندسی کامپیوتر، برق، در واقع رشته های مهندسی مواد و خیلی رشته های مرتبط، قطعا عددی قابل توجهیه و خصوصا اینی که در واقع این مأموریت به اینا واگذار بشه، اگر مأموریت به اینا واگذار بشه، همین دو تا ماهواره‌ای که اخیراً پرتاب شد، این مأموریت‌ها اگه به این شرکت‌ها واگذار بشه، مسلماً تجربه نشون داده که این شرکت‌ها بسیار میتونن موفق باشن. همونطوری که من حالا یه مثال خدمتتون بزنم، تو همین حوزه کشاورزی که خیلی اشاره شد، هم در بخش پردازش تصویر ماهواره‌ای،
بله،
و هم در بخش خود در واقع کارهایی که با محصولات هوافضایی انجام میشه اشاره بکنیم، شامل سمپاشی مثلا با درون‌ها، پهپادها، بذرپاشی با پهپادها یا همین سنجش از ارتفاعات نزدیک، همین الان توی کشور چندین شرکت دارن کار میکنن، خدمات میدن و شما توجه بکنید که در آینده وقتی این شرکت ها تثبیت بشن، حوزه خدمات پس از فروششون خودش یک عرصه بسیار گسترده است، یعنی تعمیرات اینها، تأمین قطعاتشون که الان ما توی این بخش هنوز جلو نیستیم، یعنی ما این روزا به خیلی دانشجوها میگیم که برن تو این حوزه خدمات پس از فروش ورود کنن، چون یه عرصه گستره در آینده است. همونطور که شما امروز مثلا میبینید تعمیرگاه‌های ماشین مثلا در شهر چقدن، ما پیش بینی میکنیم در آینده تعمیرگاه‌های مثلا پهپادهای حالا خاص حوزه کشاورزی، تازه یک حوزه اینا هست، قطعا توسعه پیدا خواهند کرد.
درسته. و چقدر اتفاق درجه یکی دکتر، 350 تا شرکت سال 99 تازه، آمار مال 2-3 سال 3-4 سال پیش هست، دارن توی این حوزه فعالیت میکنن. الان تعداد قطعا بیشتر از اینه. هر کدوم از این شرکت ها اگر حالا 20 نفر هم ما بگیم پرسنل داره، یعنی یه چیز حدودش میشه گفت بالای 1000 نفر دارن در حوزه هوا و فضا در کشور ما فعالیت میکنن. یک سرمایه عظیم از نیروی انسانی، محقق، نخبه، درجه یک. یعنی ما از حیث نیروی انسانی و هوش و توانمندی و آگاهی واقعا چیزی کم نداریم. میمونه دیگه حالا اون سیاست گذاری های درست، ریل گذاری های صحیح، همون چیزی که شما بهش اشاره کردیدین که مأموریت بهشون داده بشه، حمایت بشه از این شرکت ها که بتونن بیشتر از این چیزها خودشون رو نشون بدن، مثل همین دوتا ماهواره هدهد و کوثر که تماما توسط بخش خصوصی طراحی شد و ساخته شد و مایه افتخار هست واقعا. ما در ایران عزیزمون جوانهایی داریم مال همین آب و خاک، تو دانشگاه های همین کشور درس خوندن، اساتیدشون امثال دکتر عبدالمجید خوشنود عزیز و گرانقدر بودن و رفتن، همت کردن، سختی های مسیر نترسوندنشون، تلاش کردن، کوشش کردن و تونستن دوتا دستاورد درجه یک مثل ماهواره هدهد و کوثر رو به فضا پرتاب بکنن. اونایی که الان دکتر توی همین مسیر هستن، توی مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترا دارن تحصیل میکنن در رشته های مهندسی هوا و فضا یا مهندسی مکانیک و الان پای صحبت های دکتر عبدالمجید خوشنود نشستن و دارن کوی دانشگاه رو گوش میکنن، توصیه‌تون واسه اونها چیه؟ صرفا یک مهندس معمولی حوزه هوا و فضا نباشن، چیکار اصلا؟ من میخوام آقا شرکت دانش بنیان بزنم، چقدر ازم حمایت میشه؟ مسیر آیا باز هست؟ مسیر روشنه؟ میتونم برم این کارو انجام بدم؟
ببین به طور قطعی اتفاقا این حرفیه که ما به طور مداوم توی دانشگاه با بچه‌ها بحث داریم، همیشه با دانشجو به طور قطعی میشه گفت که روند این موضوع بسیار رو به افزایش و رو به حمایت بسیار قابل توجه از شرکت هاست و هر روز که میگذره و جلوتر میریم، ممکن امروز سختی هایی داشته باشیم ولی هر چی که جلوتر میریم کاملا ما داریم به در واقع مشهود توی میدان دانشگاه، میدان شرکت ها میبینیم که این فرآیندها داره تسهیل میشه، موانع داره برطرف میشه. و یه نکته که حالا در حوزه هوافضا مشخصا من به حالا محققا و شاید دانشجوهای جدیدی که در دانشگاه‌ها در حوزه هوافضا ورود کردن می‌خواستم بگم، ببینید حوزه هوافضا همونطور که اشاره کردیم چون یکی از فناوری‌های بسیار بالاست و محصولاتی که تولید میشه زیرسامانه‌های متعدد داره، این باعث میشه که کسانی که در این حوزه وارد میشن و تخصص پیدا میکنن هم دولت‌ها خیلی بهشون اهمیت میدن و براشون اهمیت داره. حالا اسمایی که بردیم از مثلا سامانه‌های تعیین موقعیت ماهواری مثل GPS برای کشورها خیلی اهمیت داره و حاضران که سرمایه‌گذاری کلانی تو این حوزه ها انجام بدن. به همین خاطر بسیاری از شرکت‌هایی که در این حوزه الان فعال شدن و کمک می‌کنن قطعاً در آینده مأموریت‌های جدید پیدا خواهند کرد. چیزی که ما روندی که تو این سال‌های اخیراً مشخصاً به شما عرض بکنم در 10 سال گذشته داریم می‌بینیم، به طور قابل توجهی اهمیت و توجه به شرکت‌هایی که یا با محصول‌های هوافضا مستقیم ارتباط دارن یا غیر مستقیم ارتباط دارن داده میشه و عملاً این بخش در واقع تحولات خیلی سریعی پیدا کرده. یعنی توی همین سال اخیر مثلا تعداد پرتاب‌های ماهواره‌ها و پرتابگرهای ما رو شما نگاه بکنید، تحولات بسیار قابل توجهیه و تازه به نظر من جوانی از اتفاقات بسیار زیادی که داره در بطن بخش تحقیقاتی این حوزه میفته.
واقعا این چیزها رو آدم میشنوه دکتر، این خبرها رو آدم میخونه، بدون تعارف، بدون شعار دادن، دیدی میگن طرف رو پاش نمیتونه وایسه، یه حس درونی، یه جوشش و خروشی که اصلا حال آدم یه جوری خوب میشه. من توی کشوری دارم زندگی میکنم که اینجوری داره توی سری از حوزه‌ها پیشرفت میکنه، میره جلو، کشوری که جزء معدود کشورهایی هست که فناوری پرتاب ماهواره به فضا داره، فناوری ساخت پهپاد داره، فناوری ساخت موشک داره و این خیلی باعث افتخار و غرور و همش هم همین جوانای خودمون، کسایی که نخبه های همین کشور بودن، محققای همین کشور بودن، تو دانشگاه های همین کشور درس خوندن، دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی اصفهان، تو همین دانشگاه تحصیل کردن، اومدن بیرون ولی به این فکر نیفتادن که آقا بریم حالا صرفا یه جای مشغول بشیم توی ارگان دولتی یا پشت میز نشینی یا یه حقوق ثابتی هم بگیریم. و نه، رفتن، تلاش کردن، ممارست قطعا پشتش بوده، تلاش بوده، همت بوده، سختی کشیدنه بوده، یه جاهایی کم آوردنه حتی شاید بوده، ولی ناامید نشدن، گفتن آقا من این هدف رو دارم، بقیه تونستن، باید بشه و خواهد شد و تونستن بهش برسن. دکتر، به عنوان سوال آخر و سوال نهایی، تصویری که از 5 سال آینده، از 10 سال آینده دارید، به نظرتون جایگاه هوا و فضای ایران در دنیا چه میتونه باشه با این حجم نیروی جوان و نیروی درجه که انسانی که ما داریم در کشورم؟
ببینید، قاعدتاً همونطور که شما خیلی خوب اشاره کردین، اصلا بحث اغراق و موضوعات در واقع غیر واقعی نیست. یعنی این یه اتفاقیه که کاملاً با محاسبات سرمایه‌هایی که الان وجود داره، اتفاقاتی که افتاده، بسترهایی که ایجاد شده، به وضوح میشه گفت که ما قطعاً رتبه خودمونو که در خیلی از محصولات که اشاره شد زیر 10 بودیم تثبیت خواهیم کرد، حتی بهبود میتونیم بدیم. و این یک آینده‌ایه که با توجه به سرمایه گسترده انسانی، سرمایه گسترده دانشی که در بخش‌های مختلف وجود داره، به نظر قطعاً تحولات قابل توجهی رو در آینده خواهیم دید و این یک در واقع سرریز قابل توجه خواهد کرد. اما بخش‌های مختلف، در واقع قسمت‌های متولی، مسئولین، خب قاعدتاً باید به این کمک بکنن. یعنی با همون واگذاری مأموریت‌ها، با اهمیت به بخش خصوصی، اهمیت به دوستان نخبگان و سرمایه بسیار خوبی که توی دانشگاه‌ها وجود داره، هم دانشگاه مختگان دانشگاه، هم خود در واقع دانش‌های دانشگاه‌ها، فکر می‌کنیم این اتفاق قطعاً رو به بهبود، اما با کمک در واقع بخش مسئولین کشور خیلی بهبود بیشتر و سرعت بالاتری هم پیدا خواهد کرد
انشالله. دکتر خیلی خوشحال شدم از هم صحبتی با شما، خیلی لذت بردم، کلی کیف کردیم، کلی اطلاعات درجه یک و دست اول از شما گرفتیم، از جدیدترین دستاوردهای حوزه هوافضا. دکتر عبدالمجید خوشنود، دکترای تخصصی مهندسی مکانیک، عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر و دانشیار دانشکده مهندسی هوا و فضا این دانشگاه که خودشون هم از نخبگان کشورمون هستن، قدر ایشون و امثال ایشون رو باید دونست. دکتر با شما خداحافظی میکنم، شب خوبی رو واسهتون آرزو میکنم.
من هم با شما خداحافظی میکنم، تشکر میکنم، برنامه خوب شما.
خیلی مخلصیم. دوستان عزیز، همراهان خوب کوی دانشگاه رادیو تهران، دیگه ثانیه‌های پایانی هست، من فقط این رو هم بهتون بگم، اولین رویداد ملی نفس که اختصاص داره به جلوگیری از سقط جنین و نجات فرزندان، فردا برگزار میشه، روز یکشنبه 20 آبان ماه 1403 رأس ساعت 8 صبح در سالن همایش‌های بین‌المللی دانشگاه جامعه انقلاب اسلامی. اونایی که در این حوزه فعال هستن، پزشکان، افرادی که پیراپزشکی میخونن، پرستاران و هر کسی که به این حوزه علاقه‌مند هست میتونه در این رویداد شرکت بکنه. آدرسش هم خدمتتون میگم: تهران، میدان سپاه، خیابان پادگان ولیعصر، دانشگاه جامعه انقلاب اسلامی، سالن همایش‌های بین‌المللی. دم همتون گرم، تا فردا شب ساعت 22 خداحافظ.
روی تن بنفشه ها شکوفه دادم، پرنده ها سر روی شونه هات نهادن، آفتابی نگاه سبز و مهربونت، گل میده بارون توی دستای جوونت، اهل سرزمین عشقی، گل سرخ آسمونی، روزگار تو افتادی ای طلیعه جوونی، اهل سرزمین عشقی، گل سرخ آسمونی، روزگار تو افتادی ای طلیعه جوونی، تو عطر سیب و طعم میوه بهشتی، چش روی سرزمین ما نوشتی، از تو زمین پر از صدای آسمونه، باغ خدا از تو یه دنیا زد جوونه، اهل سرزمین عشقی، گل سرخ آسمونی، روزگار تو افتادی ای طلیعه جوونی، اهل سرزمین عشقی، گل سرخ آسمونی، روزگار تو افتادی ای طلیعه جوونی.